بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارک، صفحه 216، سطر اول. و یطلق لفظ العقل علی غیره، ای غیر المعنی المذکور بالاشتراک. این چند خط رو دیروز خوندن ولی دو مرتبه تکرار میکنم. بحثمون در تفسیر عقل بود، عقلی که منات تکلیف است. گفتیم عقل غریزه است که در فرض سلامت آلات علم به ضروریات پیدا می کند. با آلات یعنی حواس امری رو درک می کند و بعد عقل اون امر درک شده رو کلی می کند. پس عقل درک می کند و علم پیدا می کند به ضروریات در فرض سلامت آلات. اینو من دیروز نگفتم. چرا ایشون میگه که علم به ضروریات در فرض سلامت آلات؟ چرا قید ضروریات میاره؟ یعنی علم علوم بدیهیه رو برای عقل با شرط سلامت حاصل میدونه، با شرط سلامت حواس. چون علوم نظریه رو ما از حواس نمیگیریم، علوم نظریه رو از مقدمات میگیریم. مقدمات حالا چه بدیهی باشند چه نظری باشند که با قیاس دیگه اثبات شدند، اینا رو ردیف میکنیم به یک نتیجه نظری میرسیم. شخص اگر نابینا هم باشه یا مثلا کرم باشه، میتونه این مقدمات رو تنظیم کنه و به نتیجه برسه. پس برای رسیدن به نظریات ما احتیاج به آلات یعنی حواس نداریم. تا سلامت حواس رو شرط کنیم، ولی برای رسیدن به بدیهیات که ما از قیاس استفاده نمی کنیم بلکه از حواس استفاده می کنیم، باید حواس سالم داشته باشیم تا بتونیم اون جزئی رو با حواسمون درک کنیم و بدیم دست عقل تا عقل کلیش کنه. البته این که من میگم بدیم دست عقل تا عقل کلیش کنه، اینا حرف زدن ماست، ولی دست عقل داده نمیشه، عقل اونو کلی نمی کنه، بلکه در ذهن ما اتفاقاتی میفته و ما قابل میشیم که کلیش به ما افاضه بشه. منطقه ما برای این که مطلب رو بیان کنیم اینطوری حرف میزنیم، میگیم باید این جزئی رو دست عقل بدی تا عقل کلیش کنه. خب این که ما سلامت آلات رو برای علم ضروری یعنی برای علم به بدیهیات شرط کردیم، به این جهت بود که عرض کردم در رسیدن به نظریات ما احتیاج به آلات نداریم و در نتیجه احتیاج به سلامت آلات نداریم. اما در بدیهیات که ما از طریق دیگری این بدیهیات رو کسب نمی کنیم جز از طریق آلات حس، ناچاریم که شرط کنیم آلات باید سالم باشند تا اینکه عقل ما بتونه یک قضیه بدیهی رو به دست بیاره. با واسطه دخالت میکنه، برای در نظریات با واسطه دخالت میکنه. یعنی اگر حس دخالت دارد در کشف بدیهیات. بدیهیات هم دخالت کنند در نظریات، حس با واسطه دخالت داره در نظریات، اونم هست، منتها من بیواسطه شو دارم عرض میکنم، ولی با واسطه حس در نظریات هم دخالت داره، سلامت حس در نظریات هم دخالت داره. حالا کسی بدیهیاتشو از هر راهی به دست آورد، از حس مثلا به دست نبودم تو نمیشه، ولی حالا این دارم اینطوری عرض میکنم، کسی بدیهیاتو از طریق حس به دست نیورد، بدیهیاتو داشت و این رو مقدمه قرار داد بر رسیدن به نظریات، گفته میشود که این احتیاج به سلامت آلات نداره. البته من توضیحاتی هم دیروز دادم، اونم سر جای خودش محفوظه، اینو دارم اضافه میکنم به اون قبلی، چون دیروز این مطلب من نگفته بودم که چرا قید سلامت آلات رو برای ضروریات آورد، اینو من دیروز توضیح ندادم، اینو دارم اضافه میکنم به مطالبی که دیروز گفتم، ولی مطالب دیروز به جای خودش محفوظه. بدیهیات تصوری از خارج میگیریم، حتی بدیهیات تصدیقی هم از حواس میگیریم. بله، بدیهیات تصوری واسطش هسته، تصدیقی هم واسطش هسته، وقتی میگیم کل نار انهارتون تصدیقه، واسطش هسته، ناری رو حس میکنیم حرارتش حس میکنیم، نار رو میبینیم حرارتش رو لمس میکنیم، هر دو با حس به دست میاد. بعد چند بار که این قضیه تکرار میشه عقل حکم میکنه به این که کل نارن حارتون، ولی هم باصره به ما کمک کرد هم لامسه به ما کمک کرد، عقل حکم تصدیقیشو مطرح کرد با کمک این حواس. پس در تصدیقات و تصورات در هر دو سلامت آلات رو شرط میدونیم، به شرطی که علم ما علم ضروری باشه. البته اگه علم نظری باشه عرض کردم با واسطه حس دخالت دارد، ولی بی واسطه دخالت نداره. اون بدیهیاتی که من در اختیارم هست، حالا از هر جا گرفتم، البته از حس گرفتم، ولی میخوام بگم مهم نیست، از هر جا گرفته باشمش میتونم تنظیمش کنم و با تنظیمش به امر نظری و کسبی برسم. بله، کل بزرگتر از جزء به حواس نیاز داره، شما باید کل و جز رو با حواس تشخیص بدید، نه که حالا کل بودنش و جز بودنش رو، لااقل باید کل و جز رو ببینید، مقایسه بکنید، بگید این کوچیک‌تر از اونه، تا بالاخره آخر سر این کل بزرگتر از جز یا جز کوچیک‌تر از کل. چرا؟ در خارج وجود داره، کل و جز هم در خارج وجود داره، منطقه ممکنه حالا جز بالفعل موجود نباشه، ممکنم از بالفعل موجود باشه، دست ما جزء بالفعل است برای بدن ما، در خارج هم موجوده، این جلد کتاب جزءش جزء بالقوه است برای کل، دست ما جزء بالفعله، هم جزء بالفعل ما در خارج داریم هم جزء بالقوه رو داریم، و ما اینا رو ملاحظه میکنیم، با حس میکنیم، نه جزء بودنش و کل بودنش رو اینا رو حس نمیکنیم، اینا رو میفهمیم، کوچک و بزرگ بودنش رو با لمسه با این واسطه اینا بالاخره یه جوری به دست میاریم، مقایسه میکنیم و عقلمون حکم میکنه که کل بزرگتر از جزه یا جز کوچکتر از کله. اگر کسی اصلا جز کلی رو در خارج نبینه یا بالاخره به یه صورتی حس نکنه، نمیتونه این حکم بکنه. خب این بحثی بود مربوط به دیروز، از یطلق و لفظ العقل اینم مربوط به دیروز، اما تا چون من دیروز حال مناسبی نداشتم خوب نخوندم، حالا میخوام به مرتبه تکرار کنم. ایشون میفرماد که عقل و ما اصلاح شدیم بر غریزه، میخوام بگیم که بر سه چیزی دیگه هم اصلاح میشه، اون وقت با اون غریزه‌ای که قبلا اصلاح شدیم میشه چهار تا. دو مرتبه هم غریزه رو تکرار میکنیم، به چهار چیز عقل میشیم. یک، به جوهری که ذاتن و فعلا مفارق است، مفارق از ماده است، یعنی مجرد از ماده است، هم ذاتش مجرد از ماده است، یعنی وجودش وابسته به ماده نیست، مثل جمادات نیست که اینها وجود که میگیرن با ماده موجود میشن، وجودشون وابسته به ماده است، بی ماده موجود نمیشن. مثل صور جسمیه، صور صورت جسمیه، صور نوعیه موجوداتی که مادی هن. همه اینها در وجودشون احتیاج به ماده دارن. اما عقل یه موجودی است که برای وجودش احتیاج به ماده نداره. اما در فعل نفس وقتی میخواد بعض افعالش رو، نه تعقلش رو، افعال دیگرش میخواد انجام بده، احتیاج به ماده داره. میخواد تخیل کنه، احتیاج به ماده داره. میخواد راه بره، احتیاج به ماده داره. علی حال این کارهاش رو به وسیله ماده باید انجام بده، مگر اون عقلش رو که این ماده انجام بده، اونم فقط تعقلش رو، مقدمات تعقل هم باز ما ماده انجام میشه، فقط اون اصل تعقل بی ماده انجام میشه. پس نفس در افعالش مادیه، یعنی با ماده باید فعل انجام بده. اما عقل در افعالش هم مادی نیست، یعنی وقتی میخواد کاری انجام بده احتیاج نداره که از ماده کمک بگیره، ماده رو آلت کار خودش قرار بده، برخلاف نفس که این کارو میکنه. پس عقل موجودی است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است. ذاتن مجرد از ماده است یعنی وجودش وابسته به ماده نیست، فعلا مجرد از ماده است یعنی فعلش رو به کمک ماده لازم نیست انجام بده و انجام نمیده. برای این اسمشون بله اصلا بحث ما در عقل عملی هم هست، گفتیم اونو دیروز. بله بله، حالا من این ارز کنم. پس یک اطلاق عقل بر چنین موجود مجردی شد که هم ذاتن مجرده هم فعلا مجرده. ما با به این عقل منفصل میگیم، بر او عقل اطلاق میکنیم، منطق قیدش میکنیم به منفصل، تا با اون غریزهی که عقل گفته میشود و متصل است، یعنی قوه از قوای نفس من است، فرق کنند. اما این که فرمودید فعل این چنین عقلی هم انفعال است، جواب اینه که ما داریم عقل منفصل رو توضیح میدیم. عقل منفصل عقل فعاله، بهش عقل منفعل نمیدیم. به عقل متصل که عقل خودمونه و اون غریزه است، در صورتی که نظری باشد منفعل میدیم، و در صورتی که عملی باشد فاعل میدیم، که اینا دیروز من گفتم. وقت منفعل ادراک میکنه، خود ادراک انفعاله، عقل ما ادراک میکنه، یعنی صورت رو قبول میکنه، همین قبول کردن انفعاله. پس فعل عقل نظری همون انفعالشه، اما در عقول منفصل نه، فعلشون فعله، در عقل عملی هم فعلش فعله، اما در عقل نظری فعلش انفعاله، فعلش ادراک دیگه. ادراک یعنی پذیرش صورت، پذیرش صورت میشه انفعال. این اطلاق اول بود. اما اطلاق دوم، نفس دارای چهار مرتبه است که این رو انشالله در صفحه بعد توضیح میدیم. در یه مرتبه به نفس میگیم عقل حیولانی، در مرتبه بعدی بهش میگیم عقل بالملکه، مرتبه سوم بهش میگیم عقل بالفعل، مرتبه چهارم بهش میگیم عقل مستفاد. ببینید بر نفس در هر چهار مرتبه اطلاق عقل کردیم، یعنی نفس دارای چهار مرتبه شد، ولی ما اسم نفس رو در هر کدوم از این چهار مرتبه عقل گذاشتیم. اینم یه اطلاق برای عقل. اطلاق سوم، خود این مراتب رو، خود این مراتب رو هم ما عقل می نامیم. نه تنها نفسی که صاحب این مراتب است عقل نامیده می شود، بلکه خود این مراتب هم عقل نامیده می شود. به اون مرتبه اول می گیم عقل حیولانی، همونطور که به نفس در اون مرتبه می گیم عقل حیولانی. به مرتبه دوم می گیم عقل بالملکه، همونطور که در نفس که اون مرتبه رو دارد می گیم عقل بالملکه، و هاکذا در اون دو مرتبه بعدی. این سه تا اطلاق. اطلاق چهارم، عقل رو اطلاق میکنیم بر همین غریزه، بر همین غریزه ای که خواجه گفت و مرحوم لایجی توضیح داد و تقسیمش کرد به نظری و عملی، بر همین غریزه عقل اطلاق میکنیم، منطبش میگیم عقل متصل، قید متصل رو میاریم تا با اون منفصلی که مصداق اول بود برای عقل فرق کنه. این چهار تا اطلاق رو در مورد عقل داریم. عبارت رو خوندم، دو مرتبه بخونم. صفحه 216 این سطر اول: اطلاق میشود لفظ عقل علا غیرهی، یعنی غیر معنایی که ذکر شد، بل اشتراک. بل اشتراک متعلق به یطلق، یعنی این اطلاق اطلاقی است به اشتراک لفظی. پس عقل مشترک لفظی است بین چهار تا امر. فإنه یغال، یغال یعنی یهمل، یعنی یطلق. فإنه یعنی عقل، یهمل علی الجوهری که مفارق از ماده است، هم ذاتن مفارق از ماده است هم فعلا. عقل بر این جوهر اطلاق می شود، منتها گاهی مقایدش می کنیم به منفصل و بهش می گیم عقل منفصل. کمام است در بحث عقل و در بحث جواهر که جلد سوم همین کتاب بود، ما هم اجسام رو مطرح کردیم، هم نفوس رو، هم عقول رو. اونجا درباره عقل بحث کردیم، در اونجایی که در جوهر بحث میکردیم. تو این جلد همش در عوارض داریم بحث میکنیم. تو جلد سه در جوهر بحث کردیم، وقتی رسیدیم به بحث در جوهر مجرد، عقل اونجا مطرح کردیم. و یقال ایزن یعنی یهمل این عقل لنفس، به نفس هم گفته میشه، فی مراتب هل اربعه، در اون چهار مرتبه‌ای که دارد، در اون چهار مرتبه‌ای که دارد به خود نفس عقل گفته میشود. علتی چهار مرتبه‌ای که لها یعنی برای نفس هست، فل استکمال، نفس وقتی میخواد کامل بشه چهار تا مرتبه رو باید طی کنه، علمن و عملن. علمن و عملن قید برای استکمال، یا بفهمید قید برای مراتبه، هر دوش درسته. یعنی وقتی میخواد استکمال علمی پیدا کند چهار تا مرتبه دارد: هیولانی، بلمرکه، بلفل، مستقبل. وقتی میخواد استکمال عملی پیدا کند بازم چهار تا مرتبه دارد، که در صفحه 219 همین کتاب، ما الان صفحه 216 هستیم، در صفحه 219 همین کتاب اون چهار مرتبه ذکر میشه انشاءالله. پس در استکمال علمیش که چهار مرتبه رو باید طی کنه، و در استکمال عملیش که باید چهار مرتبه طی کنه، این نفس عقل نامیده میشود. هم در چهار مرتبه علمی عقل نامیده میشود، هم در چهار مرتبه عملی عقل نامیده میشود. این دو تا اطلاق بود. حالا سوم: ولی تلکل مراتبه ایزن، یعنی و یقال و عقل لتلکل مراتبه ایزن، نه تنها به نفسی که دارای این مراتب است عقل اطلاق میکنیم، بلکه بر خود مراتبی هم که نفس دارای اونهاست عقل اطلاق میکنیم. این هم اطلاق سوم. اطلاق چهارم: و لبعض، یعنی و یقال و عقل لبعض قوای نفس ایزن. بعض قوای نفس همین غریزه است که خواجه گفت. پس چهار تا اطلاق داریم، یک اطلاق شو خواجه گفت، سه تا دیگه‌ش هم مرحوم لایجی اضافه کرد. منتها مرحوم لایجی بعد از اینکه اون سه تا رو گفت، دو مرتبه کلام خواجه رو آورد، یعنی غریزه ای رو که خواجه مطرح کرده بود دوباره آورد. بیان ذلک، این بیان ذلک رو من دیروز ظاهرا توضیح دادم، ولی امروز فقط اشاره میکنم. عرض کردیم که عقل دو چهره دارد، اینا رو همه رو من دیروز توضیح دادم. عقل دو چهره دارد، به یک چهره نظری نامیده می شود، به یک چهره عملی نامیده می شود. و عرض کردم که چهره نظریش اون چهره ایست که به توسط او از بالا صور علمیه قبول می کند، دریافت می کند، منفعل می شود، به قول ایشون استفاضه می کند صور و مقولات رو از مبادی عالی استفاضه می کند. این چهره‌ای که کارش این است عقل نظری نامیده می شود. یه چهره دیگه برای عقل داریم که او بدن رو اداره می کند، نه یعنی اداره نباتی ها، اداره می کند به این معنا که در امور مربوط به معاش و معادش فکر می کند و به بدن می گوید این کار حسن است، یعنی به نفع معاشت یا معادت هست، انجامش بده. اون کار قبیحه، یعنی به نفع معاش یا معادت نیست، ترکش کن. این چنین چهره ای را که به بدن این چنین دستور می دهد و به عبارت دیگر احوال بدن رو سامان می دهد، این چنین چهره ای عقل عملی نامیده می شود. عقل نظری و عملی توضیح داد که توضیحش هم قبلا گذاشته بود. بیان زالک، یعنی بیان این که اطلاق می کنیم عقل رو بر اموری، این است که به بدن دستور میده. بله، باشه، به بدن نه به جماعت، به بدن دستور میده نه به جماعت. وقتی میگیم به بدن دستور میده، شما باید تمام خصوصیات بدن رو لحاظ کنی، یعنی بدنی که نفس درش هست و میتواند دستورات رو اجرا کند، ولی اگر جماعت بود که هیچی نمیتونست کار انجام بده. این عقل عملی به بدن دستور میده، نه به جماعت دستور بده، به جسد دستور نمیده، به بدن دستور میده. این بیان زالک رو من برگردوندم به اطلاق عقل بر این مصادیق و بر این امور. ولی بهتر اینه که برگردونید به همین جمله اخیر که گفت ولی بعض قواها ایزن، یعنی عقل به بعض قوای نفس اطلاق می شود. حالا میگه بیان زالک، یعنی بیان اطلاق عقل بر بعض قوا به این صورت است که این بعض قوا رو براش دو کار و دو شغل تعیین میکنیم. به حسب یک شغل اسم این بعض قوا رو میذاریم عقل نظری، به حسب شغل دیگر اسم این بعض قوا رو میذاریم عقل عملی، پس بر این بعض قوا عقل اطلاق میشود. این بیان زالک. اینطوری معنا کنید بهتره، چون ایشون در وقت در بیان زالک به اون موارد دیگری که عقل اطلاق میشه اشاره نداره، فقط اشارهش به نفس است که عقل بر او اطلاق میشود. عقل بر نفس اطلاق میشود به اعتبار دریافتی که از بالا میکند و به اعتبار دستوری که به بدن میده. بله، مراتب العقل عنوان گذاشته به مسئله بله درست نیست. مراتب العقل عنوان بعدیه که خود مرحوم لایجی گفته اما مراتب العقل نظری، وقت مسئله نوشته مراتب العقل نظری، این درسته. اما اینجا عنوان قبل از بیان زالک نوشته مراتب العقل، این عنوان عنوان درست نیست. ولی اینا رو بفرمایید بعد نیست، چون من اصلا توجه به این عناوین ندارم، رد میشم. اگه دیدین احتمال دادین درست باشه درست نباشه، تذکر بودین که من توضیح بدم. بیان ذالک ان القوه التي بها یستفیضون، ان القوه، قوه اسم اندس، یه خط بعدش یقال لها العقل النظری خبر. ان القوه التي بها یستفیض النفس، قوهی که به سبب اون قوه نفس استفاده می کند، استفاده می کند از مبادی عالیش، از مبادی عالیش استفاده می کنه. چی رو استفاده می کنه؟ ما یکمل جوهرها، چیزی رو استفاده می کند که جوهر نفس رو کامل می کند. اونی که جوهر نفس رو کامل می کنه چیه؟ من التعقلات، من التعقلات بیان ما یا ما یکمل. پس ما رو به معنی تعقلات میگیریم. عبارت اینطور معلوم میشه، قوه ای که به توسط اون قوه نفس دریافت طلب فیض میکند از مبادیش تعقلاتی را که مکمل جوهرش هستن. نفس از مبادی عالیه این مکمل ها را دریافت میکند. قوهی که عقل، قوهی که نفس به توسط این قوه طلب فیض می کند، یقال له العقل النظری، بهش عقل نظری گفته میشه. وللتی، وللتی نیست، وللتیه، یعنی و یقال للتی بها یصلح احوال البدن العقل العملی. ببینید یه خط و نصفی بعد از للتی کلمه العقل العملی آمده، اون العقل العملی میشه مبتدای مؤخر، للتی به های اصلا میشه خبر مقدم. حالا اگه یقاله رو تقدیر بگیرید که باید هم تقدیر بگیرید دیگه، اون وقت نمیتونی بگین للتی خبر مقدمه، بلکه اینطور میگید یقال للتی بها یصلح العقل العملی، که العقل العملی میشه نای فاعل یقال. گفته میشود به اون قوهی که یصلح احوال، احوال بدن رو، الذی صفت بدنه، اون بدنی که عادت است لها یعنی للنفس، قوهی که احوال بدن رو اصلاح می کند و یتصرف، یتصرف عطو بر یصله، این طور قوهی که به وسیله او احوال بدن اصلاح می شود و به وسیله او یتصرف فیما یلی، تصرف در مایل بدن حاصل می شود. مایلی یعنی مایل بدن، یعنی اون چی که در اطراف بدن است، اون چی که مربوط به بدن است، که عبارت است من الامور، بیان مای مایلیه، که عبارت است از اموری که متعلق است به صلاح معاش نفس و معاد نفس. این نفس به وسیله قوهی در این مایلی تصرف میکند، یعنی میگوید حسن است انجامش بده، طبیعه سرکش کن. للتی به چنین قوهی که این کارش هست گفته می شود العقل العملی. ولی نفس فی کل منهما استکمال و زمراته، از اینجا وارد مرتبه میشه. برای نفس در هر یک از این دو مرتبه که مرتبه عقل نظری و مرتبه عقل عملی یا بچه عقل نظری و بچه عقل عملی است، برای نفس در هر یک از این دو استکمال است، یعنی نفس حق دارد که به سمت کمال برود، هم عقل نظریش میتواند به سمت کمال برود، هم عقل عملیش میتواند به سمت کمال برود. ولی این استکمال زو مراتبه، چهار تا مرتبه داره که نفس به توسط همین قوه باید اون چهار تا مرتبه رو طی کنه، که حالا وارد اون چهار تا مرتبه میشه. بله. نه، فارابی میگفت جزء قوه ناطقه، جزء ناطق، جزء ناطق نفس، جزء ناطق نفس، جزئی که جزء نفسه ولی ناطقه. جزء ناطق رو میگفت یه جزء ناطقش نظری است، یه جزء ناطقش از کلام فکری است. این کلام فارابی بود. این وللتی بها یصلح عطف شد بر لها، لها بعد از یقال لها العقل نظری، تو اون جمله یقال لها العقل نظری لها داشتیم، للتی عط میشه بر همون لها، لذا یقال بر سر للتی در میاد. از شدیم بر نفس پی کل من هما استکمال و زومراته، برای نفس در هر یک از این دو قبه، یعنی قبه عقل عملی و قبه عقل نظری، استکمال هست، منتها این استکمال زومراته، یعنی نفس دارای قوه است که میتواند از قوه به سمت فعلیت خارج بشه و این خروج من القوه الى الفعل استکماله و این استکمال مراتبی دارد. دوباره بفرمایید. خب همین، برای همین گفتم دوباره بفرمایید. اول حرفتون درست نیست دیگه، ادامهش هم بخواد بدین نادرست. میفرمایید نفس و بدن میدین مولا صدر؟ نفس و بدن نمیدونه، بدن رو از مراتب نفس میدونه، نفس و بدن نمیدونه.
نفس مثل نفس طبیعی در مرتبه طبیعی، نفس انسانی در مرتبه انسانی نمیدونه.
بله بفهمید، مراتب نفس اون دقیق‌تره، مرتبه ای از مراتب نفس و بدن میدونه، مرتبه نازلش.
اگر این مراد بیان باشه، گاه تفکیکی به عرب در عمل نظری در اونجا هست سنیده؟
چه؟ ربطی به این نداره. بدن یکی از مراتب نازلی نفسه، عقل یک مرتبه عالیه نفسه. عقل رو به دوتا وجه که نظری و عملیست تقسیم میکنه، کار به بدن نداره. اون بدن مرتبه ناظر نفس اون تقسیم نمیشه، مرتبه عالی، مرتبه متوسط هم هیچ، مرتبه عالی نفس رو که عقل تقسیم میکنیم به دوتا قسم، یکی نظری یکی عملی، اصلا کار به بدن نداره. شما چی تو ذهنتون بوده رفتون سر؟ بله؟ خب این همش اشتباه است، این همش اشتباه است. نفس همون بدنه، وقتی ما نفس رو تقسیم میکنیم به نظری و عملی، پس بدن تقسیم میکنیم، همش اشتباه است، اصلا از اولش اشتباه است تا آخرش. همونطور که هرچی هم درسته، بدن از مراتب نفس است، مرتبه ناظر نفسه، عقل از مرتبه عالی نفسه. عقل رو ما تقسیم میکنیم به بدن، اصلا کار نداریم. نه یقال لها، چرا از بالا بگیره؟ یقال لها العقل النظری و یقال للتی بها یسلح فلان العقل النظری، عبارت درست میشه؟ نه همه موقع، فقط یقال و سستایم، نه همه موقع، همه موقع که جملات مستقل هست، جمله مستقل که برسر این دارم باشه، اونه دیگه نمیاد. و یقال حالا اگر من میگفتم و یقال للتی اشکالی نداشت، حالا همینطوری دیگه، اون قبلیش که نمیتونید بیادید. شما همه جملاتی که قبل از معطوفه که نمیتونید بر معطوف علیه، قبل از معطوف علیه نمیتونید بر معطوف وارد کنید، فقط یقالش وارد میشه. خبر باشه، خودش میاد، مبتداش دیگه نمیاد. خود همین من بر لها عرف گرفتم، یقال بر سرش داخل میشه دیگه، بقیهش نمیاد، قبلیش دیگه نمیاد. خب مرحوم لاهیجی میفهمد اما مراتب العقل نظری و هی المقصود به ذکر هاونا فاربع. مراتب عقل نظری چهار تاست و همین مراتب عقل نظری در اینجا مقصوده. مراتب عقل عملی رو ما همینطوری میاریم، بله، اونی که اینجا مقصود ماست مراتب عقل نظریه. بله، مراتب عقل نظری که مقصود به ذکر در اینجا همین مراتب است چهار تاست. مرتبه عقل مصطفی که بعدا توضیح داده میشه، اینا چون میدونید من این بیان رو دارم شروع میکنه. ولی باید اول توضیح بیدم مصطفی چیه، بالفعل چیه. مرتبه عقل مصطفی کمال است. اون ستای قبل قوه کمال هست، عقل هیولانی، عقل بالملکی، عقل بالفعل، هر سه قوه هست برای کمال. منتها عقل بالفعل قوه قریبه، عقل بالملکه قوه متوسطه، عقل هیولانو قوه بعیده. حالا توضیح بدم مختصرا. اون وقتی که نفس ما یا به تعبیر دیگر قوه از قوای نفس ما که عقل نامیده می شود کاملا از علوم خالی است، نه صورتی رو، صورت علمیه رو پذیرفته، نه هیئتی از حیات خارجی رو کشف کرده، اون وقت این عقل، عقل هیولانیست. یعنی مانند هیولاست که آمادگی پذیرش دارد. بعد که صبر معقوله بدیهیه رو واجد میشه، میشه عقل بالملکه. بعد که نظریات هم کشف میکنه، میشه عقل بالفعل. اون وقتی که این نظریات کشف شده رو داره شهود میکنه و پیشش حاضرند و بهشون توجه داره، میشه عقل مصطفی. این عقل مصطفی کماله، کماله برای عقل، چون تمام معقولات توش هست، تمام معقولات در مرتبه عقل مصطفی توی عقل ما هست و این کمال عقل ماست. اما در مرتبه بالفعل معقولات رو داریم اما حاضر نیستن، مخفیان، باید احضارشون کنیم. پس بالفعل این کمالات برای ما حاصل نیستن، بالقوه حاصل هم منطقه بالقوهی که خیلی نزدیک به فعله. در عقل بالملکه که من معقولات بدیهی رو دارم، معقولات نظری رو هنوز کسب نکردم، پس همه کمالات رو ندارم، بنابراین باز هم بالقوه هستم، منطقه بالقوه متوسط که یه مرحله رو رد کنم به فعلیت میرسم. در وقتی که در حالت عقل هیولانی هستم، باز عقل بالقوه هم منطقه به قوه بعیده که باید دو مرحله رو طی کنم تا به کمال برسم. پس توجه شدید که از این چارته که گفتیم، اون عقل مصطفی داشت کمال است، اون ستای دیگه قوه کمال هست، منطقه قوهی که دور است یا متوسط است یا نزدیک. لأنها اما کمالون، یعنی این عقل یا مراتب عقل، یا کمال است یا استعداد به سمت کمال است. استعداد هم سه قسمه، یا قریب است یا بعید یا متوسط. خب این چهار تا شد، یکی قوه بعید، یکی قوه متوسط، یکی قوه قریب، یکم فعلیت کمال، شد چهار تا. این چهار تا رو باید توضیح بدیم که شروع میکنه به توضیح دادنشون. اولین مرتبه ایش که نفس رو در اون مرتبه عقل هیولانی مینامین، یعنی نفس در اون مرتبه محض قابلیت، صرف قوه ادراکات است، هیچ یک از ادراکاتم هنوز به دست نیورده، نه بدیهیاتشو نه نظریاتشو. در چنین حالتی نفس دارای مرتبه است، نفس رو در اون مرتبه عقل هیولانی میگوییم. البته ما قبلا گفتیم گاهی خود مرتبه رو عقل هیولانی میگیم، که صفحه قبل خوندیم، هم امروز هم خوندیم، دیروز هم خونده بودیم، اما حالا میخوام بگیم عقل، نفس رو در اون مرتبه عقل هیولانی میگیم. چرا بهش هیولانی میگیم؟ خواستیم تشویش کنیم به هیولا. همونطور که هیولا در امور مادی قوه اشیاست، یعنی میتواند اشیا رو قبول کند در حالی که هیچ کدوم از اشیا هنوز مقبولش نشدند. عقل هیولانی همینطوره، در ابتدا میتواند همه چیز رو قبول کند در حالی که هیچی هنوز نقش بر اون نبسته. وقت این رو بهش میگیم عقل هیولانی، تشبیهن به اون هیولان. فالبعید الذی هو محض القابلیه و صرف القوه للادراکات یسمی مرتبه، یسمی مرتبه خبر بعیده. فالبعیدی که محض قابلیت است، یعنی استعداد بعید، فالبعید یعنی استعداد بعید، استعداد بعیدی که محض قابلیت و صرف قوه است، للادراکات، للادراکات هم متعلق است به قوه هم متعلق است به قابلیت. پس عبارت اینطور میشه فالبعید الذی هو محض القابلیت للادراکات و صرف القوه للادراکات، این بعید یسمی مرتبه. و نفس عطف است بر بعید. سلام علیکم. پس یسمی به اثر اینم در میاد، یعنی و یسمی النفس فی تلک المرتبه ایزن عقلا هیولانیا. یسمی رو باید اینجا بیارید، بله، خود خود اون محض قابلیت مرتبه ایست برای نفس، یعنی یه مرتبه از نفس محض قابلیت، یه مرتبه دیگرش واجدیت لضروریات، مرتبه دیگرش واجدیت لنظریات، مرتبه آخرش هم مشاهده نظریات. این همه مرتبه نفس هست، اسم نداره، فقط مرتبه است. مرتبه است، درسته، اسمش مرتبه است، مرتبه نفس. منطقه اسم خاصش رو بخواد بیارید، قبلا گفتیم برش میتونید اطلاق عقل کنید، به خود مرتبه میتونید عقل بگید. اینجا میگه این بعید مرتبه است، یعنی مرتبه است، نامیده میشه مرتبه، نفسم در این مرتبه نامیده میشه عقل هیولانی. بالاخره مرتبه اسمش رو میذارید دیگه، شما اون بعید رو، استعداد بعید رو میگید مرتبه است، یعنی مرتبه نفس، اسمش مرتبه نفس است. حالا بگید مرتبه اول، اون بعدی رو باز بعدی که عقل بلمرشه است نمیگید عقل بلمرشه، همون حالت رو بهش میگید مرتبه ای، یا نفس رو که اون حالت رو داره بهش میگید مرتبه، یعنی مرتبه نفس، مرتبه دوم و هاکذا تا بعد. و نفسو فی تلک المرتبه ایزن عقلا هیولانیا، یعنی و یسمی النفس فی تلک المرتبه ایزن، ایزن رو توجه کنید، یعنی همونطور که اون استعداد بعید یسمی، این نفس هم یسمی، منتها استعداد بعید یسمی مرتبتن، اما نفس یسمی عقلا هیولانیا، یسمی عقلا هیولانیا. چرا بهش میگیم عقل هیولانی؟ تشبیهن بالهیول الاولا که خالیست فی حد ذاتها، یعنی قبل از افاضه صورت خالیست از تمام آن چه که این هیولا برای اون چیز استعداد دارد. اون چیزی که هیولا برش استعداد دارد چیست؟ عبارت از صور و حیات، صور جوهریه و حیات عرضیه. هیولا برای همه اینها استعداد دارد، اون وقت وقتی خالی باشد گفته می شود هیولا فی حد ذاتها خالی از این هاست ولی مستعد این هاست. خب حالا نفس ما هم همینطوره، در مرتبه اول از همه معقولات و معلومات خالی است ولی استعداد پذیرش اونها رو دارد، بنابراین نفس ما هم در اون مرتبه مانند هیولاست. به این جهت بهش میتونیم بگیم عقل هیولانی، یعنی به نفس میتونیم بگیم عقل هیولانی. کجا سر جایی؟ صور حیات مال هیولای مادیه، هیولای اولاست. تشبیه میکنیم نفس رو به هیولای اولایی که هیولای اولا استعداد پذیرش صبر جوهریه و حیات عرضیه رو داره. هیولای اولا استعداد پذیرش این خارجیات رو داره، وقت نفس رو به این هیولای اولا تشبیه میکنیم چون نفس هم استعداد پذیرش صبر علمیه رو داره. خب ول متوسط اللذی، حالا میخوام دومین استعداد رو توضیح بدیم که از استعداد اول بالاتره ولی هنوز به فعلیت نرسیده. خودشون اسمش رو گذاشت استعداد متوسط، یعنی مرتبه از مرتبه دوم رو برای نفس، که نفس در اون مرتبه عقل بالملکه نامیده میشه. در اون مرتبه همونطور که اشاره کردم بدیهیات رو، یعنی معقولات بدیهیه رو واجده، هنوز معقولات نظریه رو به دست نیاورده، بهش میگیم عقل بالملکه. حالا چرا میگیم عقل بالملکه؟ این چرا توضیح داده میشه؟ ول متوسط الذی هو استعدادها، اون مرتبه متوسط که عبارت از استعداد نفس است، لتحصیل نظریات بعد از ضروریات، یعنی وقتی به مرتبه رسید که استعداد کشف نظریات رو پیدا میکنه. چه استعداد کشف نظریات رو پیدا میکنه؟ اون وقت که ضروریات رو واجد باشه. اون وقتی که ضروریات رو واجده، اون وقت استعداد کشف نظریات رو پیدا میکنه. در اون هنگام مرتبه ای دارد و اسمش را در اون مرتبه عقل بالملکه میگذاریم. یعنی در اون هنگامی که ضروریات رو دارد و استعداد کسب نظریات رو، و متوسطی که استعداد نفس است لتحصیل نظریات بعد از حصول ضروریات، به استعمال الحواس و الآلات. این به استعمال الحواس و الآلات متعلق به حصوله. ضروریات چطوری برای نفس حاصل می شود؟ ضروریات بدیهیات چطوری برای نفس حاصل میشه؟ به استعمال حواس و آلات، به اینکه حواس و آلات رو به کار بگیره. حواس و آلات رو به کار میگیره، ضروریات برایش حاصل میشه. اون وقت چه ضروریات حاصل شد؟ استعداد نظریات رو پیدا میکنه. نظریات هنوز نیومدن ولی استعداد نظریات آمده. خب متوسط متوسطی که به کارگیری که کاره که نه ضروری نه نظری، ادراک اون مدرک یا ضروری یا نظری، به کار گرفتن حواس که کاره، نه ضروری نه نظری. نه خیر، ادراک ما بود هرچی تعلق گرفت تازه تصور میشه اون چیز. گواهی ما وقتی به چیزی تعلق گرفت اون چیز تصور میشه، نه اول تصورش کنیم بعدا قوه رو بهش تعلق بدیم. شما چشمتون میخواد ببینه، اول تصور میکنید، چرا بعد میبینیدش؟ یا میبینید بعد از دیدن تصور میکنید؟ بعد از دیدن تصور میکنید، نه قبل از دیدن. ول متوسطی که استعداد نفس است برای تحصیل نظریات بعد از حصول ضروریات، این استعدادی که حاصل که حصول بله بعد حصول ضروریات، که این حصول با استعمال حواس و آلات درست می شود. متوسطی که عبارت از استعداد چنینی نفس است، یوسم ما مرتبتن و نفسو، یعنی به یوسم من نفسو فیها ایزن اقلن بالملکه، نفس رو در این مرتبه عقل بالملکه می نامیم. خب تا اینجا روشن، اطلاق عقل می کنیم منتها مقایدش می کنیم بالملکه. ملکه دوتا اطلاق داره، یک بار می گیم ملکه در مقابل حال، مثلا می گیم که علم ما حال بود، حال یعنی کیفیتی که رسوخ نداشت، بعد از چند بار تکرار کردن ملکه شد، یعنی کیفیتی شد که رسوخ پیدا کرد، ثبات پیدا کرد. کیفیت راسخه رو میگن ملکه، کیفیت غیر راسخه رو میگن حال. اینجا ملکه مقابل حاله، اینجا ملکه مقابل حال. اما یه اصلاق دیگه برای ملکه داریم در باب نسب اربع، میگیم تقابل بین رشته گاهی عدم، تقابل عدم به ملکه است. اینجا ملکه رو در مقابل عدم قرار میدیم. الان ما گفتیم عقل بالملکه، این ملکه کدوم ملکه است؟ ملکه مقابل حاله یا ملکه مقابل عدمه؟ ملکه مقابل حال در باب کیفیات مطرحه، ملکه در مقابل عدم در باب نسب مطرحه. نسب اربع گفتم اشتباه گفتم، گفتم نسب اربع میسنم که نسب اربع اشتباه است. نسب اربع که بله نسب اربع چیز دیگه است، اقسام تقابل باید میگفتن. در باب تقابل مطرحه نه در باب نسب. در باب تقابل مطرحه که در باب تقابل گفته میشه تقابل چهار قسمه، تضاد و تناقض و تضایف و یکی هم عدم ملکه. پس عدم ملکه در باب تقابل مطرحه، وقت ملکه در این باب در برابر عدم است. در باب کیفیات ملکه در مقابل حاله. الان ما این عقل بالملکه رو میخوام معنا کنیم، یک بار در مقابل حال قرارش میدیم معناش میکنیم، یک بار در مقابل عدم قرارش میدیم معناش میکنیم. در مقابل حال اگر قرار بدیم باید معنای رسوخ توش بیاد. خب چطوری شما معنای رسوخ درش میارید؟ ایشون میفهمد که وقتی ما عقل بالملکه پیدا میکنیم، اون استعداد انتقال از بدیهی به نظری، خود این استعداد در ما رسوخ می کند و ما این استعداد رو ثبات می دیم، رسوخ می دیم. ابتدا ممکنه خیلی، چون ممکنه یکی دوتا از این ضروریات برامون حاصل شده باشه، چندان انتقال پیدا نکنیم، اما وقتی همه ضروریات میاد انتقال راحت انجام میشه، کنهو این استعداد انتقال برای ما ملکه شده، یعنی رسوخ کرده. چون رسوخ کرده بهش میگیم ملکه. و نفس فیها ایزن عقلا بالملکه، نفس در این مرتبه ایزن عقل بالملکه نامیده میشه. ایزن یعنی همونطور که خود متوسط مرتبه نامیده شد، نفسی که دارای این استعداد متوسط است ایزن عقل بالملکه نامیده میشه. چرا بالملکه میگوییدش؟ اما للمقابله للحال، بعد داریم ابل مقابله للعدم، یا به خاطر اینکه مقابل حاله یا به خاطر اینکه مقابل عدمه. خب چون گفتیم ملکه دوتا معنا داره، ایشون هم اون دو معنا رو هر دو رو مطرح میکنه. خب اگر مقابل حال باشد، چرا این عقل بالملکه رو بالملکه گفتن؟ لرسوخ استعداد الانتقال فیها، چون این استعداد انتقال فیها یعنی در نفس رسوخ کرده. چون این استعداد انتقال در نفس رسوخ کرده بهش میگیم، به این استعداد میگیم ملکه، به این استعداد میگیم ملکه. چون ملکه کیفیت راسخ است، استعدادی هم که راسخ باشه میشه کیفیت راسخی. ابل مقابله للعدم، این عطف بر مقابله قبله داشتیم، اما للمقابله للحال، ابل مقابله للعدم یعنی او للمقابله للعدم، که اون لام هم بر سر این در میاد. نسخه قدیم طوری نوشته که اصلا للمقابله خونده میشه، او للمقابله للعدم، اینطوری نوشته شده. حالا عرض میکنم اگرم للمقابله نباشه کتاب ما درست باشه، المقابله باشه، چون عطف میشه بر چیزی که لام داره خودش لام پیدا میکنه، پس اول مقابله میشه او للمقابله. این عقل بالملکه رو بالملکه گفتن به خاطر مقابله ای که با عدم دارد. چطور مقابله با عدم دارد؟ ببینید در این نفس وقتی که عقل بالملکه شده فعلیت انتقال حاصله، یعنی انتقال موجود است در مقابل معدوم. وجود الانتقال میگیم ملکه، عدم انتقال میگیم عدم. خب این ملکه در مقابل وجود میشه، در مقابل عدم میشه. ملکه به معنای وجود در مقابل عدم. خب آیا در حینی که عقل بالملکه داریم این انتقال موجوده یا انتقال ممکنه؟ انتقال میتواند باشد میتواند نباشد. چرا میگه موجوده؟ میگه چون نزدیکیم به انتقال، یعنی داریم منتقل میشیم به عقل نظری، به مقولات نظری تا عقل بالفعل بشیم، پس به علاقه ما یعول الی الان بر این انتقال وجود الانتقال اطلاق میکنه. انتقال هنوز نیامده ولی بعدا حاصل میشه. چون بعدا حاصل میشه به علاقه بعد، به علاقه ما یعول الی الان اطلاق وجود برش میکنیم، بهش میگیم ملکه در مقابل عدم. الان هنوز انتقال حاصل نشده، انتقال معدومه، ولی ما موجود فرضش میکنیم به مجازیت. میگن لوجود الانتقال فیها، یعنی در نفس، در نفسی که به درجه عقل بالملکه رسیده انتقال موجود است. میگیم موجود نیست، بالقوه موجوده، بعدن موجود میشه. میگه موجود است تجوزن، مجازن موجوده. علاقش چیست؟ بناءن. این بناءن نشون میده، بیان میکنه تجوز رو. تجوز است بناءن علی غایت قربه به، به این جهت که این عقل نهایت قرب به انتقال رو دارد، یعنی الان که دیگه منتقل بشه به عقل به مقولات نظری. چون غایت القرب به انتقال دارد، ما الان انتقال رو در اون موجود فرض میکنیم به اعتبار ما یعول الی، به علاقه ما یعول الی، میشه مجاز. رایجه که قرب رو در عربی با من میارن، قرب هی منه، ایشون با به آورده. فارس دیگه، فارسا قرب رو با به متعدی میکنن، عربا با من متعدی میکنن. اینجا ایشون به فارسی عمل کرده نه به عربی، به آورده من نگفته. خب تا اینجا دو تا از مراتب رو گفتیم، یکی هیولانی یکی بالملکه. در بالملکه هم توضیح دادیم که چرا بالملکه گفتیم. بقیه مراتب اینجا جلسه آینده هست میکنم.